پس از درگذشت پیسیفراتس، فرمان روای خودکامه آتنی، فرزندش به نام هیپارخوس به فرمان روایی رسید که بر دست دوتن از دشمنانش کشته می شود. پس از هیپارخوس، برادرش هیپیاس جانشین او می گردد و به راستی نیز آتن بزرگی و شکوه و دانش خود را به وی و پیسیفراتس و پریکلس وام دارد. دشمنان هیپیاس از اسپارت یاری می گیرند تا بر او بشورند. اسپارتی ها به یاری آمده و با دزدیدن زنان و فرزندان خانواده او هیپیاس را وامی دارند تا آتن را رها کند. او ناگزیر از آتن می رود و به درگاه داریوش بزرگ پناهنده شده و از او یاری می خواهد تا تاج و تخت آتن را به او بازگرداند و شاهنشاه نیز فرمان می دهد تا داتیس به یاری او رود. اما پس از آن که نیروهای هوادار هیپیاس از درون آتن به یاری او نرسیدند، داتیس فرمان بازگشت می دهد و نیروها در هنگام بازگشت به کشتیهای آماده لنگرگیری از پشت سر با یورش سپاه پیاده آتنی به فرمانده میلتیادس روبرو می شوند و نبردی در می گیرد. و شگفتا که در سر تا سر جهان یونانی در این نبرد تنها این آتنی ها هستند که به یاری هزار تن از مردان پلاته و بدون یاری بزرگترین همپیمان خیش اسپارت نیرومند شمشیر می زنند. اسپارت با آنکه با خواهش های بسیار آتن روبرو بود اما نیامد و سالها پس از آن برای سرپوش نهادن این بیوفایی بزرگ تاریخ نگاران یونانی انگیزه آن را یک دلیل مذهبی نوشتند. در کوچک بودن و بی اهمیت بودن ماراتون، همین بس که توسیلید یونانی که از ویژگی های او بسیار گفتیم به کوتاهی و تنها به اندازه چند بند درباره آن سخن می گوید. وی چنین می نویسد: اندک سالهایی پس از برافتادن خودکامگان در یونان، آتنیان در ماراتون با مادها جنگیدند. پس باید بگوییم که در ماراتون به تنهایی با بربرها جنگیدیم. اما در مورد رویدادهایی که بر مرحله پیشین این جنگ یعنی پلوپونس نشان گذاشتند، عقیده دارم که آنها چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ دیگر به این تصریح توجه خواهید کرد کم اهمیت بودند. این اطمینان را بر پایه نشانه‌هایی قرار می‌دهم که طی تحقیقی که به دورترین ایام می‌رسند صورت گرفته است و هیچ سخنی از پیروزی آتن در میان نیست. راستی می‌دانید چرا در متن یاد شده توسیلید آتنی‌ها را در این نبرد تنها می‌بیند و حقیقت پشت پرده‌ای که گفتیم به انگیزه آن اسپارت آتن را تنها گذارد و با مهری مذهبی آن را سرپوش نهاد چه بود؟ در حقیقت اگر آتن در ماراتون تنها بود، دلیلش این بود که بقیه یونان دست خوش هراس و شاد از اینکه فعلا امنیت دارد از جا نجنبید. افلاطون این را به صدای بلند و با شهامت میگوید. خود هرودوت نیز نتوانسته آن را به طور کامل پنهان کند و باید اعتراف کرد که برای نشان دادن این نبرد باز هم پلوتارک است که هرچند ضمن اعتراض به توصیفی که هرودوت از آن باقی گذاشته، ترکیب درست را یافته است. پیکاری مختصر. سر پرسی سایکس انگلیسی، تاریخدان، سیاستگر، سردار بزرگ و رئیس پلیس جنوب که در دروغ نویسی روی هرودوت را سفید کرده است، در تاریخ ایران خود، فارسی شده، چاپ دویم، تهران 1335، صفحه 255، به پیروی از هرودوت یونانی نوشته است که 9000 سپاهی آتنی که 1000 تن پلاتیایی یاریشان می کردند با 40 تا 50 هزار لشکر ایرانی در زمین ناهموار نبرد کرده و ایرانی ها را شکست دادند. ژنرال سر پرسی سایکس اصلا ماراتون را ندیده که دشت است یا ناهموار و آیا 50 تا 60 هزار یونانی و ایرانی می توانستند در آنجا جنگ کنند یا نه. صرفا قلم فرسایی کرده و با شادی از شکست خوردن ایرانیان در جنگ ماراتون نوشته است. پس از 25 سده روژ گارودی، یک دانشمند علوم سیاسی فرانسوی در آتن، از یک راز سر به مهر تاریخی پرده برداشت و به خبرنگاران گفت یونانیان باستان برخلاف آنچه که مورد ادعایشان است، ایرانیان را در دشت ماراتون که در 41 کیلومتری شمال آتن جای دارد شکست ندادند و اصولا این جنگ نبرد با اهمیتی نبوده است. کارلوس فورسایس نویسنده یونانی در روزنامه دیلی الکتریا درباره گفته‌های گارودی نوشت که جنگ ماراتون برخلاف آنچه که یونانیان می‌پندارند جنگ چندان مهمی نبوده. شمار رزمجویان ایرانی هم چندین هزار نبوده و شکست ادعا شده هم برای ایرانیان چندان وخامت‌بار نبوده است. خبرگزاری یونایتد پرس از روزنامه اطلاعات 26356. تنها نگرشی که در این نبرد کوتاه و کم شایان بررسی است، ویژگی نبرد و آرایش ارتش هخامنشی و روش پیکار پارسیان است که از سوی بلندگوهای هلنیست یک شکست گزارش شده است. با کمی تدبیر میتوان دریافت که عقب نشینی ایرانیان در ماراتون یک حیله جنگی به نام سرگرم کردن سربازان آتن و رفتن به قلعه آتن میباشد. و شکست نبوده، منتها به دلیل عدم همراهی از داخل شهر به وسیله عمال طرفدار ایران و نیاز به تدارک کافی برای تصرف قلعه مزبور، این نقشه تماما اجرا نشد و این خشایارشا بود که برای جبران به گفته خودش در کتیبه تخت جمشید کاری که بد انجام شده بود، یورش به آتن نمود و برای تنبیه آتنی ها اقدام کرد. از دیگر شگفتی‌های ماراتون یکی هم این که 500 پس از هرودوت، پلوتارک در گزارشی دیگرگون می‌گوید که یونانیان پس از پیروزی بر امپراتوری در دهکده ماراتون فیدیپیتس دونده را به آتن رهسپار می‌کنند که آگاهی از شکست امپراتوری را به گوش شهروندان آتن برساند. فیدیپیتس پس از دویدن 30 کیلومتر و رسیدن به میدان بزرگ آتن فریاد می‌زند: شاد باشید، ما بر ارتش ایرانی ها پیروز شدیم. و پس از گفتن به گفته پلوتارک بر زمین می افتد و در می گذرد. اما این پرسش پیش می آید که فیدیپیدس که برابر با گفتار هرودوت در 4 روز 450 کیلومتر راه رفت و برگشت میان آتن و اسپارت را دویده است، چگونه پس از دویدن 30 کیلومتر از خستگی در می گذرد؟ انگیزه برگزاری دوی ماراتون نیز در جشن‌های ورزشی المپیک از سوی پروفسور مایکل بریل، استاد دانشگاه سوربن، در سال 1894 پیشنهاد شد و بر نگرش او اروپاییان توانستند نخستین یورش از سوی آسیا به اروپا را در ماراتون مهار کنند و به همین سبب میبایست این پیروزی آتنی‌ها در یادها به یادگار بماند و هر 4 سال یک بار نیز شکست دروغین آسیا دوباره رخ دهد. آخرین نبرد از سوی آسیا با اروپا در سده 17 با یورش عثمانی ها به وین روی نمود. برگزاری دوی ماراتون در المپیک یک دروغ تاریخی است که در کالبد گرامی ورزش و تندرستی گنجانده شده است. به همین روی بر کنار گذاشتن دوی ماراتون از ورزش های جهانی المپیک و یا تغییر نام آن به انگیزه پیشینی ساختگیش، باید هر چه زودتر از سوی چهره‌های فرهنگی و دولتی ایران پیشنهاد گردد، چرا که نه تنها در این باره با یک روایت ساختگی روبرو هستیم که هیچگاه یک ورزش جهانی که نماد دوستی و پیوند میان فرهنگ هاست نباید یادآورنده شکست و تحقیر بخشی از مردمان جهان باشد. در هر روی پس از ماراتون و درگذشت داریوش، فرزندش خشایارشاه که از او به میزان بایسته خواهیم گفت، در روند بازسازی کمبودهای ماراتون برنامه نوین را در برخورد با آتن می آغازد و بیگمان برترین و پرآوازه‌ترین پیکار را در این دوره می باید نبرد سالامیس دانست. نباید فراموش کرد که سالامیس در زمانی روی می دهد که پیش از آن سپاه امپراتوری از سرتاسر سرزمین‌های یونانی در نبرد با یونان که نه با آتن سپاه پذیرفته و 11 شهر یونانی از جمله تسالی، ملیان و تب سرسپردگی خود را به آسیا یادآور می شوند. آتن گشوده شده سقوط می کند و پس از آن شهرهای هیس، تیه، فوسیت، دریموس، خارادرا، اورخس، تترونیوم، آمفیسه، نئون، پیویه، ترینه، الانه، هیامپلیس، پاراپتامی و آبس نیز سقوط می کنند. درباره چگونگی سالامیس نیز یگانه سرچشمه و تنها روایت بازمانده نوشتارهای یونانی هستند که به رهبری هرودوت یکسوگرانه چنین می گرند. خلیج سالامیس 23 سپتامبر 480 پیش از میلاد. نیروی دریایی ایران که دارای 1200 کشتی بود در سالامیس جای می گیرد. رهبری این نیرو را یک زن یونانی بر دوش داشت، آرتمیس. او ملکه هالیکارناسوس، زادگاه هرودوت و همان کسی بود که آتنیان را از اینکه یک زن بر آنها شوریده بسیار خشمگین ساخته بود و برای دستگیریش 10,000 درهم پاداش داده می شد. به گفته هرودوت تنها 380 و به روایت آیسخولوس 310 کشتی یونانی برای نبرد با ناوگان امپراتوری آماده شده بود. این بار سپاه اسپارت هم برای پر کردن کمبودهای ماراتون به رهبری شاه خود لئونیداس در کنار آتن دیده می شود. تمیستوکلس، فرمانده آتن، پسر نوکلس و کلیدی ترین چهره سالامیس به 30 تالان گرفته تا فرماندهان یونانی را از دو دستگی و فرار در برابر سپاه ایران باز دارد، بنده ای را به نام سیسینوس به سوی خشایارشاه می فرستد تا بگوید که یونانیان آهنگان دارند که شب هنگام کشتی های خود را از میدان بیرون برند و ایرانیان با دور کردن ناوگان یونانی می توانند آنان را نابود کنند. خشایارشاه بنابر گفته برده همه راه های فرار را بر کشتی های یونانی بست. از این رو یونانیان ناچار به نبرد پرداختند. خشایارشاه با زلف‌های آشفته بر تختی با پایه‌های سیمین در دامنه کوه آیگالئوس در ساحل آتیک کناره تنگه سالامیس نشسته به تماشا می‌پرداخت و نام سرداران دلیر و خوب رزم را بر دبیران یادآوری می‌کرد. در نخستین یورش یونانی‌های ایونیه که هم پیمان با ایران بودند اسپارتیان را شکست سختی دادند. اما پس از آن به گفته یونانیان ناگهان آتنی‌ها بر دشمن نیرومند می‌تازند و در ناباوری و بی هیچ درآمدی جنگ دریایی به سود یونانیان تمام می‌شود و بیشتر رزم‌ناوهای پارسی حدود 200 کشتی در این برخورد ویران می‌شوند. انبوهی از دریانوردان پارسی غرق شدند زیرا تنها تنی چند می‌توانستند شنا کنند. اما این پرسش پیش می‌آید که در کنار این تنها چند تنی که می‌توانستند شنا کنند دیگر سپاهیان چه کسانی بودند که شنا کردن نمی دانستند و غرق شدند. در کنار آنان فینیقی ها، همانانی که سالها پیش از یونانیان دریای مدیترانه را خانه خود می دانستند، مصری ها که اگرچه همچون یونانیان دزدان دریایی نبودند اما دریانوردان شایسته ای بودند، کاریایی ها و ساموسی ها، باشندگان جزیره های دریای اژه که پیش از یونانیان با دریانوردی آشنا شده بودند قرار داشتند که به گفته مورخین یونانی شنا نمی دانستند و در آبها فرو رفتند. در میان مردگان یکی دیگر از فرماندهان دریایی سپاه امپراتوری آریابیگنس، آریابق یا آریامن، فرزند داریوش و دختر گوبریاس، برادر ناتنی شاه نیز دیده می شد که گفتند آرتمیس پیکر بیجانش را پیدا کرد و نزد خشایارشاه برد. آریستیدس سردار یونانی با سربازان خود از آب گذشت و خود را به پسیتالیه رساند و همه پارسیان را از دم تیغ گذراند که در میان آنان 3 تن از برادرزادگان شاه بودند. اینجا اوج صنعت مبالغه در تاریخ نگاری غربی است.